بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 262، سطر 8. فإن قلت العلم تابع للمعلوم فکیف یکون هذا العلم الذي هو ذات الالهیه تابعا للاشیاء. بحثمون در این علم واجب به ما ادا بود و اشکالاتی که بر شیخ اشراق در این باب داشتیم. بعد از ذکر اشکالات خواستیم کلمات مشهور رو توجیه کنیم. گفتیم که اون صبر مرتسمه با یه دیدی، صبر مرتسمه با یه دیدی می شود حال در ذات و اشکال پیدا می کنه. اما با یه دید دیگر و با توجیهی می تونیم بیان کنیم که اینها حال در ذات نیستند. ظاهر تعبیر ما به احتسام حلول رو به توهم ما میندازه که بویا این صور در ذات خدا حلول دارند، نخ اشکال پیش میاد. اما ما این چنین گفتیم که حقیقت اشیا در خدا هستند و خداوند به این حقیقت یا حقایق عالم است، پس به خود اشیا هم عالم است. این رقایق از خدا جدان، یعنی وجود الهی ندارند بلکه وجود خارجی خدا بهشون داده. اما همین موجودات خارجی در سوق ربوبی به وجود ربانی و الهی موجودند. و همینا که به وجود ربانی موجودند و حقیقت اشیاءن در سوق ربوبی حاضرند و خداوند با علم حضوری اونها رو عالم است، پس به اشیا هم عالم است. علم رو اینطوری توجیه کردیم، صورتی رو حال در ذات نگرفتیم بلکه حقایق موجودات رو به وجود ربانی در ذات موجود دیدیم و همون حقایق رو صور علمی نامیدیم. به این ترتیب دیگه حلولی در ذات اله نداشتیم. این توجیه بود که ما شدیم. خب علم خدا الان به اشیا چگونه است؟ گرفته شده، دقت کنید در این عبارت، گرفته شده از وجود ربانی اشیا است. بله، گرفته شده از وجود خارجی اشیا نیست، ولی گرفته شده از وجود ربانی اشیا هست. پس علم خدا تابع این وجودهای ربانی است. و چون علم خدا عین ذاته، لازم میاد که ذات خدا هم تابع باشد. اگر علم تابع این موجودات ربانی است، لازم میاد که ذات خدا هم تابع باشد. و این باطله که ذات تابع باشه. پس باطل است که علم تابع باشه. یعنی توجیهی که صدر کرد درست حلول رو از بین برد، ولی یه مشکل دیگه تولید کرد، باعث شد که ما قائل بشیم به این که ذات اله تابع چیزیست. و این مشکلش کمتر از مشکل حلول نیست. صدر این قول تو طوری دیگه مطرح میکنه، نه اینجور که من مطرح کردم. در واقع اشکال همینه که الان عرض شد که شما برای اشیا وجود ربانی درست کردی و علم خدا رو که این ذاتشه توجیه کردی به این که همین وجودهای ربانی است، پس علم خدا رو تابع این وجود ربانی قرار دادی. اگر علم تابع باشد، چون این علم این ذاته، ذاته میشه تابع. این اشکال من اینطوری مطرح کردم. صدر به این مطالب کاری نداره، به طور کلی حرف میزنه، یعنی بحث عامش میکنه. تو این انقل میگه این تابع معلومه. حالا در اینجا شما معلوم رو عبارت از وجود ربانی گرفتی یا وجود خارجی گرفتی، به این کاری نداره صدر. من اینطور گرفتم که معلوم عبارت باشد از وجود ربانی، ولی ایشون به معلوم کاری نداره. چه وجود ربانی رو معلوم بگیری چه وجود خارجی رو معلوم بگیری، علی حال این علم تابعه، این تابع معلومه. حالا شما چگونه میتونید برای خداوند علم به ما عدا درست کنید که تابع نباشه؟ چون همه جا علم تابع معلومه، علمی هم که برای خدا به معاده درست میکنید باید تابع معلوم باشه. وقت لازم میاد که علم خدا تابع معلومش باشد. حالا معلوم رو هرچی گرفتید، لازم میاد علم تابع معلوم باشد، و چون علم خدا به معاده این ذاتشه، لازم میاد که ذاتش هم تابع باشه. که توجه کردید این همون اشکالیست که من گفتم، منتها من اشکال اختصاص دادم به اونجا که معلوم وجود ربانی اشیا باشه. صدر به این اختصاص کاری نداره، به طور مطلق میگه علم تابع معلومه. حالا اگر شما برای خداوند علم به ما عدا قائل بشید، طبق قانون کلی باید این علم تابع معلوم باشه. اگر علم تابع معلوم باشه، ذاتم که این علم تابع معلوم میشه. این اشکالیشونه، باید ببینیم چطوری حلش میکنیم. صفحه 262 هستیم، سطرشون. فعن قلت العلم تابع اون المعلوم، فکیفه یکون هذا العلم الذی هو ذات الالهیه تابع الاشیاء. این هذا العلم یعنی علم به معدا که عین ذات الهی است، این چگونه تابع اشیاء است؟ اگه این تابع اشیاء باشه، چون عین ذات، ذاتم تابع اشیاء میشه. حالا ذات محل برای اشیاء نشد، ولی تابع اشیاء شد. اون اشکال حل کرد، این اشکال دوم به وجود آمد. جواب میدن که علم یک حقیقت ذات اضافه است. حقیقت است یک، ذات اضافه است دو. پس دو تا حیث توش هست، یکی حیث علم بودن و کشف بودن، یکم حیث اضافه به معلوم. علم به لحاظ کشف بودنش تابع معلوم نیست، به لحاظ اضافه داشتن به معلوم تابع معلومه. این تغییر خوبی صدرات داره. برای علم دو حیث قائل میشه، یکی حیث کشف بودن و علم بودنش، یعنی حیث ذاتش، یکی هم حیث اضافهش به معلوم. بعد میگه این علم خدا به حیث ذاتش تابع نیست، کشف است و تابع نیست، اما به حیث اضافهش به معلوم که میخواد کشف کند معلوم را و نشان دهد معلوم را، از این حیث وابسته است. پس خداوند علمش که عین ذاتشه وابستگی نداره، تابع نیست، اما اضافه این علم به معدا که داره، معدا روشن میکنه، اون تابع معداست. اون اضافه هم که خارج از ذات علمه، اضافه علم خارج از ذات علمه، ذات علم همون کشفشه، اون حقیقتشه، اونم که وابسته نیست، تابع نیست. اونی که تابع اضافه است، اضافه هم که عارضه بر این علمه، خارج از این علمه. پس خداوند در چیزی که خارج از علمه و در نتیجه خارج از ذاته، میشه تابه، چه عیبی نداره. ذات نباید تابه بشه، صفات این ذات نباید تابه بشن که تابه هم نشدند. این حرف صدر است. مرحوم سبزواری حرف صدرا رو توضیح میده به عبارت دیگر. عبارت ایشون هم مطلب رو بازتر میکنه، واضحتر میکنه. از من عرض میکنم، میگه علم یک صفتیست مطلق، با اضافه تعین پیدا میکنه. یعنی علم یعنی کشف، اضافهش کنید علم به کتاب، این میشه تعین. علم به درخت، این میشه تعین دیگر. پس وقتی اضافهش میکنید بهش تعین میدید، متعینش میکنید. اونی که عین ذات خداست اون علم مطلقه، اون عین ذات خداست و اونم تابع نیست. اما علم متعین تابعه، اون تعینات تابعند. خدا که عین اون تعینات نیست، خدا عین اون علمه، اونم تابع نیست. پس اونی که عین خداست تابع نیست، اونی که تابع هست عین خدا نیست، ظهور خداست، تنزل بعد از اطلاق. حالا تعبیرات عرفانی میخوام به کار ببرم، ولی تعبیر فلسفی اینه که عارضه، خارج ذاته، همون بیان اولی که گفتیم، اون بیان فلسفی بود که صدرم همون بیان فلسفی رو گفته بود. مرحوم سبزواری این بیان فلسفی رو عرفانیش کرد که توجه میکنی خوب بیانیه، مطلب رو واضح‌تر میکنه. به همین مقدار اشاره فکر میکنم بتونیم اکتفا کنیم. پس روشن شد که علم خدا تابع نیست. بله اون تعینات اونا تابعن که اشکالی نداره. قلنا هذا العلم الالهی که همین علم به ما عداست، لکونهی کل قدرت و اراده و نظائره ما من از صفات الاضافیه. علم مثل اون قدرت و اراده و نظیر قدرت و اراده مثل سما و بصر، اینا صفات اضافی هن. صفات اضافی هن چی؟ یعنی حقائق مضاف الالهشان، خودشون حقیقت هند ولی مضاف الالهشان. پس دو تا حیث دارن، یکی حیث حقیقتشون و ذاتشون، یکی هم حیث اضافه به اشیا که خارج از ذاتشونه. فلهو اعتبارن این علم الالهی لهو اعتباران لکنهی کل قدرت، عبارت اینطوری میشه. علم الهی میشه مبتدا، فلهو اعتباران میشه خبر، این لکنهی هم علت است برای اون فلهو اعتباران. علم الهی به خاطر اینکه حقیقت ذات اضافه است فلهو اعتباران، دو تا اعتبار داره. احد هما اعتبار اینکه مقایر با ذات احدیت نیست، یعنی نوریست این ذات مطلق هم هست. و هیه به حاصل اعتبار این حقیقت به این اعتبار از صفات الهی میشه، تابع شیء از اشیا هم نیست، بلکه به قول ایشون اشیا تابع اینند. چون این علم علم فعلیه و سازنده اشیاست، پس اشیا میشن تابع، نه این علم بشه تابع. از بهی صدرت، چرا اشیا تابع این علمند؟ چون این علم فعلیست و بهی یعنی به توسط همین علم هم صادر شده وجودات اشیا در خارج، و به همین جهت هم که این علم منشأ وجود خارجی اشیاست. قیل علم هو تعالی فعلیون، گفتن علم خدا فعلیست چون منشأ وجود خارجیه، و هر چیزی که منشأ، هر علمی که منشأ وجود خارجی باشه میشه علم فعلی، پس علم خدا میشه فعلی. به این اعتبار علم مغایر با ذات نیست. اما اعتبار دومی هم برای علم هست، و ثانی ما دومین اعتبار برای علم اعتبار اضافه این علم هست به اشیا، که به قول مرحوم سبزواری این اضافه باعث تعین علم میشه. و هو به حاصل اعتبار، یعنی علم با این اعتبار اضافهش به اشیا، و تعین پیدا کردنش به توسط اشیا تابع اشیا میشه، متکثر به تکثر اشیا میشه و هیچ عیبی هم نداره، چون تکثر در این صورت دیگه مال علم نیست، مال اشیاست. تکثر مال اون مطلق نیست، مال متعیناته. و تعینات اگر کثیر باشن مطلق رو کثیر نمی کنه. تعینات اگر تعینات اگر تبعیت بیارند اون مطلق رو تابع نمی کنند، پس هیچ اشکالی دیگه وجود نداره، تمام اون نقائص میفته تو تعینات. تعینات هم خارج از ذاتند، اشکالی تولید نمی کنند. بعد ایشون متوجه میشه که مطلب رو کامل نگفته، این مطلب چون مطلب مهمیه باید خیلی کامل تر از این بیان بشه، به مطلب به صورت کامل گفته نشده. میفهمد ما این بحث رو به طور کامل در فصل بعدی میگیم. فصل بعدی مشتمل بر دو مطلبه، یکی بیان علم به نظر خود صدرا، یکی بیان علم به نظر عرفا. در بخش دوم که بیان علم به نظر عرفا، ایشون میفهمد من این مطلب رو کامل توضیح میدم، یعنی بیان میکنم که علم دو تا حیث دارد و به یه حیثش تابع نیست، به حیث دیگر تابع هست. این رو به طور کامل در ذیل بیان نظر صوفیه و عرفا خواهم گفت، اونجا جاشه، اینجا جاش نیست. بعدم خودش میگیم که جای این بحث اینجا نیست، جای بحث اونجاست، لذا من تفصیل رو واگذار میکنم به اونجا، اونجا بحث میکنم که از شدن بخش دوم همین فصل بعدی ماست. و سنشب القول فی تحقیق هذا المقام، به طور اشباع کلام رو در تحقیق این مقام من خواهم آورد. کجا؟ کجا این مطلب رو به طور اشباع و کامل میآوری؟ عند بیان کیفیت علم خدا بالاشیاء، اما علی طریق اصحاب المکاشفت ذوقیه، به طریق عرفا. وقتی میخوام بیان کنم که علم خدا به ما ادا را، وقتی میخوام به علم خدا به ما ادا را به طریق عرفا بیان کنم، اونجا این مطلب رو به طور کامل ذکر میکنم انشاءالله. بعد صدرا حرف عرفا رو در اونجا که میاد نمیپسنده، نظر عرفا در مورد علم واجب طالب و معده رو ناقص میدونه، ولی بعد اصلاحش میکنه. در ضمن اصلاح کردن، بیان عرفانی اونها رو به بیان فلسفی برمیگردونه، لذا الان داره بعده میده که ما در اونجا بیان عرفانی رو برهانی میکنیم، برهانی میکنیم و از حالت اینکه منحصرن شهودی باشه در میاریم. خب عرفا شهود کردن، خیالشون راحته، کسانی که شهود نکردن دنبال برهانن. ایشون میفهمد که ما همون مطالبی که اونها شهود کردن در جای خودش برهانی میکنیم، که کسانی هم که اهل شهود نبودن مطلب رو چون مطلب حقیقی بپذیرند. و نحن و نحن قد جعلنا مکاشفاتهم، مکاشفاتهم ذوقیه را مطابقتن للقوانین البرهانیه. روشن مطلب. بعد به صدرا که انها گفته میشه چرا مطلب که لازم است بیان بشه تأخیر میندازی، همینجا بگو، چرا میذاری اون تها بگی؟ جواب میده که این بحث که علم خدا تابع معلوم نیست بلکه معلوم تابع علم خداست، این بس اولاست که اونجا مطرح بشه. اونجا طرحش بهتر از اینجاست و ما چون میخوام کار بهتر رو انجام بدیم، طرح این بس رو به اونجا مکول میکنیم. و کلام در این که علم خدا تابع معلوم است یا معلوم تابع علم است، این کلام الیقو به ذکرهی ان یکونه هناک منها هنا الیق به ذکرش، لارتر به ذکرش اینه که اونجا باشه نه اینجا. اونجا بودنش الیق است از اینجا بودن، دو جاش بهتر از اینجاست. این هنوز نگفته این تیکه رو که ببینید الان داره علم رو بحث میکنه که در مرتبه ذات اضافه رو بحث میکنه که پایین تر از مرتبه ذات، یه جا میرسه که اصلا علم رو میاره که مرتبه ذات، نه حالا مرتبه ذات اونجا که غیب الغیوبه، اونجا که میتونه اوصاف رو بگه، اونجا فرمان شما رو میگه. هنوز از کردن مطلب رو کامل نکرده ایشون، اشکال رو وارد کرد، جواب رو هم مختصر ذکر کرد، الان ذهن من و شما رو آماده کرده برای پذیرش مطلب بعدی. یعنی تو این آخر فصل یه مطلبی رو ذکر کرد که الان شما رو کنجکاو کرد به این که این بحث چی جوری میشه. یعنی الان ذهن آماده کرد، بعدن این ذهن آماده رو پرورش میده و این یکی از هنرهای تعلیمه که طرف رو اول آمادش کنی، ذهنش به جبلان بیاد، جستجو بکنه، بعدن مطلب رو بهش تصریح کنید. این خیلی بهتر جا میفته تا اینکه ابتداعاً مطلب رو بگید. الان ایشون ناقص بیان کرد، درسته میگه جایگاه بیانش نیست، ولی همین ناقص بیان کردن باعث شد که شنونده و خواننده کنجکاو بشه، یعنی مطلب براش کامل حل نشه. بعدن در جای خودش که وقتی مطلب حل نمیشه، این فکر هی این ور اونور میزنه که مطلب حل کنه، حالت انتظار پیدا میکنه. وقتی بهش مطلب گفته میشه، این انتظارش برآورده میشه، چنین گفتنی خوب جا میفته. این یکی از روش از یادم تعلیمه که ذهن رو اول تشنه کنید بعد سیرابش کنید. اما گاهی از اوقات هم خطرناکه، وقتی سیرابش کردین، وقتی تشنش کردین دیگه نمیشه سیرابش کرد، یعنی اشکال وارد میکنید بعد هر کار میکنید دیگه نمیتونید خارج کنید. بعضی ذهن ها اینطوریه دیگه، میره سراغ اشکال، هر کاری میکنی برش گردونی اصلاحش میری اصلاح نمیشه. البته نقص در خود اون ذهنه، نه اینا ما کامل متوجه باشیم. خطرات فلسفه یکی از جاش همینه که مطلبی رو بگی طرف بگیره و بعدم نتونی اخراج کنی. لذا خیلی از اوقات گفته شده، سفارش هم میشه که اگر یک اشکالی اونم در باب خلقت و امثال ذالک وارد کردیم تو ذهنی یکی، همون روز جواب بدید، خیلی فاصله ندید، این تا فردا این اشکال تو ذهنش قشنگ جا میفته، بعد دیگه شما به آسانی نمیتونید درش بیاید. این تا فردا میشونه فکر میکنید در باید اشکال و این اشکال رو تصفیت میکنه، به غلط تصفیت میکنه. این جواب اگه از اول آمده بود، جواب رو با سوال کنار هم میذاشت، جواب انتخاب میکرد، ولی حالا شما بهش اجازه دادید که این سوالو توی ذهنش بچسبونه، دیگه بعد در آوردنش سخت. یکی این مشکله، یه مشکل دیگه هم هست. امروز این اشکالو بر ذهن وارد کردی و بعد نتونستی، جلسه فردایی تشکیل نشد، حالا گوینده مریض شد یا مرد یا هرچی، جلسه فردایی تشکیل نشد، این اشکالی که تو ذهن این کردی کی میخواد درش بیاره؟ تو خودت کردی، خودم با در میابردی. اینا خطرات قضیه هست، باید مواظبش باشیم. لذا جاهایی که اشکال داره وارد نمیشیم، اشکال اول میذاریم فردا، میذاریم فردا اشکال مطرح میکنیم، یه خود بعدش هم جواب میدیم که دیگه طرف گرفتار اشکال نشه. در مسائل الهی باید اینجوری احتیاط کنیم، ولی در این حال ذهن رو تشنه کردن و بعدم سیراب شدن تأثیرش خیلی زیاده. این با وجود این اشکالی که هست بازم دارم عرض میکنم که تأثیرش زیاده. فصل دوازدهم، فصل دوازدهم، فی ذکر صریح الحق و خالص الیقین و مخل القول فی علمه تعالی. میخوام در این فصل صریح الحق، صریح الحق از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی حق صریح. همچنین خالص الیقین هم همینطوره، یعنی یقین خالص، یقینی که هیچ جور شک توش راه پیدا نکنه. و مخل قول، مخل قول یعنی زوائد رو حذف کن، زوائد و حواشی رو بذار کنار، اون مخ رو بیار. ما میخوام مطلب اساسی رو در مورد علم خدا بیان کنیم، به حواشی کار نداریم. البته ممکنه مقدماتی ذکر کنیم تا اون مخ قول معلوم بشه، ولی حواشی که باعث پرت کردن حواسه نمیاریم، اصل مطلب رو میگیم. مخ القول فی علمه تعالی، علمی که این صفت دارد، از سابق علا کل شیء، حتی بر صور علمیه که قائم به ذات خداند تقدم دارد. یعنی میخوام علم اجمالی رو بگیم،
تقدم رتبی دارد.
بله،
تقدم رتبی دارد، فقط
تقدم حال رتبی. علم اجمالی رو میخوام بگیم، حتی شاید بگیم تقدم علی داره، چون ذات علت میشه برای اون صبر. علم اجمالی علت میشه برای اون علم تفصیلی، اگر علت بودن قبول کنیم. ما که میگیم این همند، علت بودن هم حتی قبول نمی کنه. این چرا توضیحش میاد؟ حتی علا صبر، یعنی حتی تقدم دارد این علم بر صبر علمیه قائم به ذات خدا، که این صور علمیه به وجهن این ذاتن و به وجهن غیر ذاتن، کما بیانه ها کجا بیان کردیم؟ همین چند خط قبل، همین امروز خوندیم، همین که گفتیم علم دوتا اعتبار دارد، به یک اعتبار این ذات هست، به یک اعتبار غیر ذاته. به اعتبار اصل ذاتش که مطلق است این ذاته، به اعتبار اضافهش به اشیاء و تعییناتی که پیدا می کند غیر ذاته. همین الان گفتیم اینو، کما بیانه، یعنی در چند خط قبل. ایشون اول از این علمی که میخواد بحث کنه، از این علم یه اوصافی رو ذکر میکنه، درباره این علمی اوصافی رو ذکر میکنه. بعد هم بیان میکنه که این علم رو به دو بیان میتوان مطرح کرد، یکی بیانی که مخصوص خودم هست، یکی هم بیان عرفاست که بعد از اصلاح قابل پذیرشه. بعد از اینکه این مطلب رو گفت، چهار تا مقدمه ذکر میکنه، که چهار تا مقدمه هم مطلب رو افاده میکنند، هم اینکه خودشون ذاتن مهمند، یعنی قابل استفادند. بعد از اینکه چهار تا مقدمه ذکر شد، اون وقت اصل بیان علم به مبنای خودشون ذکر میشه. پس این مطالب ما در پیش داریم. میفهمد این علم خداوند اسمش گشته غیب، تو قرآن اسمش گشته غیب. این ذات دیگه، همونطوری که ذات غیبه، اینم که این ذاتی میشه غیب. بعد صور تفصیلیه رو که تفصیل همین علمند، اسمش رو گشته مفاتح، اندهو مفاتح القیب، قیب اون علم، مفاتح این صوره. که بعد این صبر رو خدا نازل میکنه، تنزل میده، اشیا موجود میشه. یعنی اون علم تفصیلی وقتی تنزل پیدا میکند باعث وجود اشیا میشه. علم اجمالی منشأ اون علم تفصیلی است و اون علم تفصیلی هم منشأ اشیاء خارجی است.
مفاتر و اسماء و صفات میگفت بهتر نبود؟
بله؟
مفاتر و اسماء و صفات میگفت بهتر نبود؟
نه. بحث علم آخر. بحث علم رضا مفاتر رو بر صور تفصیلی ایشون هم کرده. البته آیه ممکنه تفاصیل متعددی برش آورده بشه، ولی الان صدرا این برداشت داره. خود صدرا هم اعتقادش در مورد آیات این چنینه که میشه آیات رو تعبیل برد، اما تعبیل در حدی که ظاهر آیه فوت نشه. بعضی ها از عرف ها آیه رو تعبیل میبرن تعبیلات خیلی دور، به طوری که شما اون تعبیل رو از ظاهر آیه نمیتونید استخراج کنید، و اگر بخون اون تعبیر رو قبول کنید ظاهر آیه فوت میشه. صدر اونجور تعبیر رو نمیپذیره، میگه به ما اجازه تعبیر آیات رو دادند، ولی تعبیری که ظاهر آیه رو حفظ کنه، یعنی هم ما ظاهر آیه رو داشته باشیم هم اون تعبیر داشته باشیم. اینجور تعبیرات ایشون طبق اعتقادش جایز میکنه. حالا آیه رو اینطوری داره معنا میکنه و معنایی است که دیگه ظاهر رو از دست نمیده. هذه المرتبه من العلم هی المسمات و بالغیب المشاره اله به قوله تعالی که فرمود و اینده هون مفات و الغیب لا یعلمها الا هو. فل مفاتی هی از صبر و تفصیلیه و الغیب هو مرتبت و ذات. غیب مرتبه ذاته، علمم این اون مرتبه ذاته، پس بر علمم میشه غیب گفت. علم همون بله، غیب همون مرتبه ذات بحث است، بحث یعنی خالص، اونجا که حتی اسم علم و بقیه تعینات رو نمیشه آورد. المتقدمه علی تلک تفاصیل، اون مرتبه ذاتی که بر این تفاصیل یعنی بر این صور علمی تقدم داره. وقتی این صور علمی میشن مفاتی، این مرتبه ذاتی که تقدم داره بر این صور علمی میشه غیب. والمقصود فی هذا الفصل بیان این که خداوند اشیا رو شهود می کند، یعنی به علم حضوری عالم است، همه شون رو شهود می کند در همین مرتبه هدیت، نه در مرتبه بعد و نه در مرتبه بعدتر. بعدتر یعنی مرتبه وجود خارجی. بله در مرتبه وجود خارجی هم خداوند اشیا رو درک داره، ولی اون مرتبه نازله علمه که اینا رو انشاءالله در فصل بعدی که فصل 13 همه مطرح میکنیم، اونجا بحثمون در مراتب علم خداونده. الان میخوام اون علمی رو که این ذات توضیح بدیم. و المقصود فی هذا الفصل اینی که بیان کنیم خداوند اشیا رو شهود میکند، همه اشیا رو، یعنی علم حضوری به تمام اشیا داره، اونم فی هذا المرتبه الاحدیه، در مراتب بعدی هم علم داره، منتها این علمی که در مرتبه احدیت اون علم ما میخوام تو این فصل تبیین کنیم. التی هی غیب و کل غیبن، مرتبه احدیت رو داره توصیف میکنه. التی صفت بر مرتبه احدیته. در باره مرتبه احدیت دو قوله، بعضی ها گفتن همون ذاته که غیب الغیوبه، بعضی ها گفتن نه یه نوع تعین مختصری داره از مرتبه ذاتی خود پایین تره، مرتبه تعین اول قرارش دادن. ولی صدرا و همچنین بعضی از افرادی که معاصر ایشون بودن مثل قاضی سعید قمی، اینا مرتبه احدیت رو همون مرتبه ذات گرفتن. لذا ایشون میگه علتی یک غیب و کل غیبه، که مرتبه ذات گرفته مرتبه احدیت رو. و ابسط من کل بسیتن، ابسط رو من پهن تر نگیرید، به معنای بسیط تر بگیرید، یعنی وحدتش قلیستر از هر واحدی. اینا که من دارم تو میخونم چون توضیحی نمیخواد. بعد میفهمد که ما دو تا راه و روش در باب علم خدا به ما عطا داریم، یکی روشی که مخصوص خودمونه، یکی هم روش صوفی است که ابتداعا اشکال داره به نظر ما، ولی ما اصلاحش میکنیم و بعد از اینکه اصلاحش کردیم میپذیریمش. این دوتا رو ایشون بیان میکنه. بعد در ضمن توضیح میده، میگه که این مطالبی که من میخوام تو این فصل بگم مطالب بسیار مشکلیه. این مطالب رو اگر معلم بشری بخواد توضیح بده، به خاطر اینکه خوب مسئله رو حل نکرده، میبینید که دریافت مطالبش سخته. اگر بخواد معلم مجرد توضیح بده، چون مطالب پیش او کاملتر حل شده، توضیحش سخت‌تره. حالا مثل این که به نظر میرسه من دارم برعکس میگم، معلم بشری چون بیانش ناقصه مطالبش سخت فهمیده میشه و اون معلم مجرد چون بیانش واضح تره باید مطالبش آسان‌تر فهمیده بشه. و در حالی که من دارم و خود ایشون داره میگه اون سخت‌تره، بیان معلم حقیقی سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ چون تمام جزئیات رو، تمام خصوصیات رو در حد توانه خودش میخواد بیان کنه. اون معلم بشری چون خیلی چیزا رو نفهمیده خب رها میکنه، اون مقداری که فهمیده برای دانشجو بیان میکنه. خب این سخته، اما اونی که بیش از این فهمیده، تمام زوایایی در حد خودش برای خودش روشن شده، اون میخواد اصل مطلب رو با تمام زوایا القا کنه، خب معلومه سخت داره. پس وقتی طرف حیطه علمیش بیشتر باشه، بیان مطلبش سخت‌تر میشه، چون میخواد اون مقداری رو که محاط اون رو القا کنه، مقدار محاطش رو میخواد القا کنه. اون معلم بشری احاطه بر خیلی چیزای کم داره، محاطش کمه، اون رو بخواد القا کنه سخت هست، ولی مجرد چون اون مقدار محاطش بیشتره، اگر بخواد القا کنه سخت داره. هذا المطلب یمکن بیانه ببینید. هذا المطلب یعنی بحث علم خداوند. اینه دو جون میشه گفت. احدهما من جهت کونه تعالی عقلا وسیتا. خدا یه عقل وسیته و عقل وسیت کل الاشیاست. پس خداوند حقیقت همه اشیاست. وقتی علم به خودش دارد به حقیقت اشیا عالم است. وقتی این به حقیقت اشیا عالم باشه به خودش عالم. این یه راهه که ثابت کنیم خدا عقل وسیطه. همین که ثابت کنیم عقل وسیطه معنیش اینه که همه معلومات در اختیارشه. و یه طریقت قدما لحکما. و ثانیه ما منهج صوفیه محققین است که بیانشون از این طریقه که خداوند در مرتبه ذاتش به اسما متصفه، نه به مفهوم اسما بلکه به مدلول اسما، یعنی مصداق اسما رو دارد، معنای اسما رو دارد، در مرتبه ذاتش اینا رو داره. و این اسما از لوازم متأخر ذات نیستن بلکه عین ذاتن، نه لوازم باشند و متأخر. یعنی وزان اسما نسبت به خداوند، نسبت به ذات خداوند، وزان ماهیت است نسبت به وجود. چطور این دوتا با هم، یعنی ماهیت وجود با هم در خارج متحدند؟ و چنین نیست که یکی لازم دیگری و خارج از ذات دیگری و متأخر از دیگری باشد. همچنین هم اسما نسبت به ذات هستند، مؤخر نیستند، متحدند. و انها بله من جهت اتصافهی، منهج صوفیه از این طریقه که خدا رو متصف میکند به مدلولات اسما و صفات، و این اتصاف هم در مرتبه ذات خداست، نه در مراتب بعدی متصف کنه، تو خود مرتبه ذات متصف میکنه خدا رو به اسما و صفات و بیان میکند که انها یعنی اسما و صفات از قبیل لوازم متأخر از ذات نیستند، بلکه حال این اسما و صفات نسبت به ذات مثل حال ماهیت از نسبت وجود ماهیت، همونطور که این دوتا با هم متحدن یکی لازم دیگری و مؤخر از دیگری نیست، همچنین اسما با ذات متحدن و اسما لازم ذات و مؤخر از ذات نیستند. ما ان الواجب لیس ذا ماهیت، خداوند ذا ماهیت نیست، ولی ما حالا داریم برای تفهیم بهتر و برای روشن شدن بس تشبیه میکنیم حال اسما و صفاتش را به حال ماهیت، نه که اسما و صفات بخوام ماهیت بگیریم، خداوند ماهیت نداره، از اسما و صفات ماهیت نیستن، ولی از این جهتی که ما منظور داریم شبیه ماهیت هستند، همونطور که ماهیت متحد است با وجود اینا متحدن با ذات، همونطور که ماهیت مؤخر نیست اینا مؤخر نیستن، از این جهت شبیه ماهیت هستن، ولی این چه این نیست که اسما و صفات ماهیت خدا باشند، خدا ماهیت نداره. بعد می فهمد و کل الوجهنی دقیق اون قام است، هر دو وجه، چون وجهی که از قدما حکما به ما رسیده، چه اون وجهی که صوفیه بهش معتقدن، هر دو دقیقند و قامز، یعنی دشوار، که یحتاج در کهو الى لطف قریحته، یحتاج در کهو الى لطف قریحته، درک این مطلب، درک هر یک از این دو وجه احتیاج دارد به لطف قریه. قریه یعنی اون طبیعت و اون سرشتی که خداوند برای ما گذاشته که سرشت ادراکی است، اون احتیاج داره به این که لطیف باشه، یعنی کاملا صاف باشه تا بتونه این مطلب دریافت کنه. اگر یه ذره کدر باشه این مطلب دریافت نمی کنه، اون کدورت ها نمی زرن، کدورت ها شبه تولید می کنن، نمی زرن این مطلب رو درک بکنه. بله باید کاملا صاف باشه، لطیف باشه تا بتونی این مطلب رو درک کنی. تازه این در صورتی است که از معلم بشری بخواد بگیره. اگه از معلم غیر بشری بخواد بگیره که لطافت قریه بیش از این مورد حاجته. و کل الوجه این دقیق انقام میزون یحتاج و درک هر یک از این دو وجه عند تعلمهی و عند استفادتهی من المعلم البشری و این دستما این مطلب منحوانی از معلم بشری، در وقتی که از معلم بشری میخوام بشنویم احتیاج دارد به لطف قریحت و صفاء ضمیر، فکیفت چگونه احتیاج نداشته باشد به لطف قریح در اون وقتی که میخواد استنباط بشه این مطلب و استفاضه بشه این مطلب از ملکوت. اگر این مطلب رو بخوام از ملکوت استفاده کنیم و طلب فیض کنیم، اونجا بیشتر احتیاج به لطف قریحه داریم. چرا؟ چون اون کسی که داره مطلب رو ما توضیح میده تمام زوایاشو داره باز میکنه، تمام دقتها رو داره میگه، بنابراین لطف قریحه در ما باید بیشتر باشه تا بتونیم این دقتها رو بفهمیم. این دوتا منهج در پیش ما هستند که باید هر دو بیان بشن. اما المنهج الاول که حدود 16 صفحه به کتاب ما طول میکشه و عمل منهج ثانی که 10 صفحه طول میکشه با تموم شدن منهج ثانی فصل هم تموم میشه. این دوتا منهج تو این فصل باید بیان بشه. منهج اول انشالله جلسه آینده شروع میکنیم. از کدیمیشون برای بیان منهج اول 4 تا مقدمه ذکر میکنه که 4 تا مقدمه نه تنها دخیلن در بیان منهج اول، بلکه خودشون ذاتن هم بسیار مفیدن. یعنی اگر این مقدمات نه به عنوان مقدمه بحث بلکه به عنوان یه مطلب علمی مطرح می شد، جا داشت که انسان این مطلب رو بدونه. خیلی بحثش هم بحثای منطقیه، بحثای منطقی داره، بحثای فلسفی داره. تو این 4 تا مقدمه عرض می کنم خیلی مطلب گفته میشه که خود 4 تا مقدمه فی نفسها قابل توجه هستن، ولو ما برای تبیین این منهج نخواهیم اون 4 تا مقدمه رو بدونیم، اصلا دونستنشون مستقلا یه امر مفیدیه که انشالله جلسه آینده من شروع میکنم.